ساعت 2 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله نیمروزی. امروز دوشنبه 4 مرداد 1400، من رضا ولیزاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله علاوه بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان، به طور ویژه میپردازیم به اعتراضهای مردم خوزستان به بیابی که حالا گسترش یافته و امروز به تهران هم کشیده شده. قبل از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. پس از اعتراضهای مردم خوزستان و تجمعات حمایتی در شهرهای دیگر، ویدیوها و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی خبر از برگزاری تجمع اعتراضی در خیابان جمهوری تهران دارد. معترضان شرکت کننده در این تجمع که صبح روز دوشنبه 4 مرداد ماه برگزار شده، شعارهایی چون توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه، نغزه نلبنان جانم فدای ایران، خامنه ای حیا کن مملکت و رها کن و مرگ بر دیکتاتور سر می دهند. در ادامه این مجله خبری در این باره بیشتر می شنوید. با وقوع خشکسالی شدید در استان اصفهان و کاهش خروجی سد زاینده رود، بستر این رودخانه که نماد استان و به ویژه شهر تاریخی اصفهان محسوب می شود بار دیگر خشک شد. خروجی سد زاینده رود اصفهان 28 تیر ماه کاهش یافت و در عرض چند روز بستر رود زاینده رود دوباره بیاب شده است. به گزارش ایسنا، تنها باقی مانده آب زاینده رود چند گودال آب در بستر رود است و فقط پرنده های شهر می توانند از گرمای تابستان به آن پناه ببرند. منصور شیشه فروش، مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان، گفته بود این استان حادترین شرایط خشکسالی را در کشور دارد. حبیب لاجوردی، مدیر پروژه تاریخ شفاهی ایران در مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد، روز یکشنبه در سن 86 سالگی در شهر واشنگتن درگذشت. حبیب لاجوردی دانش آموخته رشته اقتصاد در دانشگاه هاروارد بود و پس از انقلاب سال 57 پروژه تاریخ شفاهی ایران را بنیان گذاشت. تاریخدانان و منتقدان بسیاری موفقیت و تاثیرگذاری این پروژه را تایید می‌کنند. این پروژه مصاحبه با ده‌ها شخصیت تاریخی ایران را در بر می‌گیرد که در قرن 14 هجری شمسی تا سال 1360 در رویدادهای سیاسی ایران نقش ایفا کردند. از جمله این شخصیت‌ها شاپور بختیار، چهره شاخص جبهه ملی و آخرین نخست وزیر حکومت پهلوی، علی امینی و جعفر شریف امامی، دو دیگر نخست وزیر ایران در دوره پهلوی هستند. یک رسانه آمریکایی از آغاز تحقیقات دولت جو بایدن در مورد تأمین مالی سپاه پاسداران از سوی امیرنشین قطر خبر داد. بر اساس گزارش وبسایت واشنگتن اگزامینر، وزارت خارجه آمریکا مسئول پیگیری گزارشی در زمینه همکاری قطر و سپاه پاسداران است که اسرائیل اطلاعات آن را در اختیار واشنگتن قرار داده. از سوی دیگر، یک مقام اسرائیلی که نخواست نامش فاش شود، به نشریه تایمز اسرائیل گفته است که اطلاعات انتقالی کشورش به آمریکا چراغ خطر را در مورد عملکرد قطر در قبال تأمین مالی سپاه پاسداران برای مقامات کاخ سفید روشن کرده است. دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، در فروردین 1398 سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد. این موضع در دولت جدید ایالات متحده نیز همچنان پابرجاست. و رسانه‌های اسرائیل شامگاه یکشنبه خبر دادند سازمان اطلاعات و امنیت داخلی این کشور، شبک، همراه با پلیس و مرکز تحقیقات بین الملل اسرائیل، یک کارمند وزارت خارجه را به ضمن سفر به ایران بازداشت و از او بازجویی کردند. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، به نقل از شبک، این کارمند وزارت خارجه در دوران دانشجویی و پیش از اون که در این وزارتخانه استخدام شود، سفر کوتاهی به ایران کرده بود. از مطلب کوتاه منتشر شده در رسانه‌های اسرائیلی چنین برمی‌آید که این کارمند وزارت خارجه که نام و تاریخ سفرش افشا نشده، یک فرد جوان است که به احتمال قوی تابعیت دست کم یک کشور دیگر را دارد.
سپاسگزارم از شاهین بشیری و در ادامه مجله نیمروزی. نگاهی داریم به آخرین خبرها و گزارش‌ها از خوزستان که گفته می‌شود همراه است با بازداشت کنشگران در این استان. شعله اعتراض‌ها در خوزستان و چند شهر دیگر نه تنها خاموش نشد، به تهران هم رسید. تهران در بدترین وضعیت همه‌گیری کرونا، بیمارستان‌ها دیگر ظرفیت خالی ندارند، با این همه خبری از تعطیلی مراسم مذهبی نیست. همه اینها در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. خب پیش از هر چیز نگاهی داریم به آنچه که در خوزستان میگذره و گسترش اعتراض ها همینطور در شهرهای دیگه. همکارم بابک غفوریازر که خبرها رو در این زمینه دنبال کرده اینجاست با من در استودیو. بابک، آخرین خبرها چه هست؟
پس از اینکه دیشب گزارش ها حاکی از سرکوب شدید از منظر بررسی و تعیین هویت معترضان در خوزستان بود، حضور گسترده ماموران امنیتی در شهرهای مختلف خوزستان و اینطور به نظر می رسید که مقام‌های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی موفق شدن که تا حدودی بر اوضاع کنترل پیدا بکنن، امروز صبح ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد از مرکز شهر تهران در حوالی تقاطع خیابان‌های جمهوری و حافظ که مرکز بسیار پرترددی هم هست و مغازه‌ها و فروشگاه‌های مختلفی به ویژه در زمینه تلفن همراه قرار داره، منتشر شد که جمع‌های مختلفی دیده شد که شعارهای اعتراضی سر می‌دادن، شعارهایی که تقریبا در تمام تجمعات چند سال اخیر سر داده شده در این تجمعات دیده می‌شد. برخی روایت‌ها منتشر شده از اینکه جرقه اعتراض ها به خاطر قطع برق در پاساژ علایالدین تهران زده شده بود. هنوز نمیتونیم به طور قطعی این موضوع رو تایید بکنیم، اما ویدیوهای منتشر شده کاملا محل تجمعات و شعارها رو نشون میده. اینجا یکی از شاهدان عینی به طور آشکاری محل تجمع رو داره در این ویدیویی که الان میتونیم صداشو بشنویم شرح میده و شعارها هم در پس زمینه شنیده میشه.
میدان جمهوری، خیابان چهار استانبول، مردین مرد مرد، این غیر دانش از دیر منتظر.
و در ویدیوی دیگری شعار معروف نقض نه لبنان جانم فدای ایران شنیده میشه که میدونیم که این شعار تبدیل به شعار محوری شده در همه اعتراضهای پس از سال 88، بارها سر داده شده به کمک‌های مالی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی به گروه‌های فلسطینی و حزب الله لبنان اعتراض داره. تا دقایقی پیش از این که من داخل استودیو هم بیام، انتشار این ویدیوها ادامه داشت و به نظر میرسه دست کم در همین حالا که داریم با هم صحبت میکنیم، وضعیت در خیابانهای مرکزی شهر تهران در محدوده خیابان جمهوری و حافظ همچنان به این شکله و در برخی ویدیوهایی که در همین دقایق اخیر منتشر شده حضور نیروهای ضد شورش، نیروی انتظامی هم دیده میشه. باید دید که در ادامه آیا درگیری هایی هم رو خواهد داد که به طور معمول در هنگام سرکوب اعتراض ها دیده میشه و این موضوع هم در شبکه‌های اجتماعی بازتاب بسیار گسترده‌ای داشته از این منظر که اعتراض ها به مرکز شهر تهران رسیده. میدونیم که در روزهای گذشته به ویژه در استان خوزستان که نقطه آغاز اعتراض ها بود، بعد در شهرهایی مثل تبریز، بجنورد یا سقز دیده شد که اعتراض‌ها ادامه پیدا کرده و حالا به پایتخت کشیده شده و باید منتظر باشیم و ساعت‌های آینده را هم ببینیم که ببینیم وضعیت این اعتراض‌ها به کجا می‌انجامه و به طور معمول هم که دیده میشه که سرعت اینترنت در مناطقی که اعتراض‌ها در اون رخ میده با کندی روبرو میشه یا گزارش‌هایی هم که می‌دونیم همچنان در استان خوزستان تا شب گذشته قطعی اینترنت داشتیم. امروز گزارش‌های منتشر شد که در برخی نقاط استان خوزستان اینترنت وصل شده و حالا باید ببینیم که آیا به طور معمول به پایتخت هم این چنین اقداماتی میرسه یا نه.
سپاس. ممنونم از بابک غفوری آذر. اما برای تحلیل بیشتر این موضوع همراه میشیم با حسن شریعت مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار در هامبورگ که به ما پیوسته از طریق تلفن. درود به شما آقای شریعت مداری، خوش آمدید. امروز در تجمعی که در تهران بود شعارها خیلی صریح علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو هدف گرفت. به نظرتون گسترش اعتراض‌ها از خوزستان حالا به شهرهایی مثل تبریز، کرج، بجنورد، ایلام، سقز و حالا هم تهران، این آینده اعتراض‌ها رو شما چطور می‌بینید؟
با سلام خدمت شما و هم میهنان گرامی و شنوندگان عزیز، عرض به خدمتتون که خب قابل پیش‌بینی بود که این تظاهرات سراسری خواهد شد و این نوع که مردم ابراز احساسات نسبت به محرومان خوزستان و اهالی یکی از درخیص‌ترین استان‌های ایران که به جرم اینکه بر روی طلای سیاه نشستند، نه آب دارند نه برق دارند و نگاهی امنیتی بر اونها سایه افکنده، همه جا داره گسترش پیدا میکنه و به تهران هم خواهد رسید که امروز رسید. اون که قابل توجهه نقش پیرامون ایران در تعیین سیاست طبق سنت گذشته، این مرکز ایران بود که شروع میکرد و در حقیقت اعتراضات و اعتصابات به پیرامون میرسید. اکنون به تدریج وزن بزرگ پیرامون در تعیین سیاست نسبت به مرکز دیده میشه. از خوزستان شروع میشه، از ایلام شروع میشه، از تبریز شروع میشه، از سرندج شروع میشه، بعد به کرج میرسه و سپس به تهران. بنابراین سهم پیرامون نسبت به مرکز در آینده سیاست ایران هم معلومه و از هم اکنون مشخص چیزیه که گروه های سیاسی باید بهش توجه کنند و یک نگاه تبعیض محور را که این نظام اساس سیاست خودش قرار داده و پیرامون ایران منطقه امنیتی است که به خاطر امنیتی بودن باید از همه چیز محروم باشه، امروز نشان میده که بالکل چنین نگاهی در دوستان ما در اپوزیسیون ایران باید عوض بشه. اونها ایرانی هایی هستند که بیشتر از ما نقش در سیاست دارن و باید نگاه به اونها نگاه ایرانی های دلسوزتر نسبت به مملکت بشه، نه کسانی که ممکن است تجزیه کنند یا از ایران بگریزند. این تغییر نگاه بسیار کمک خواهد کرد که سالم سازی بشه محیط سیاسی ما.
خب با توجه به شرایط داخلی و خارجی ایران، شما که نگاه میکنید به نظرتون در حال حاضر جمهوری اسلامی چقدر دست بالا رو داره برای سرکوب اعتراض‌ها یا در مقابل مردم ممکنه نسبت به اون رفتاری که باهاشون داشت در دی ماه 96 و آبان 98 به نوعی در واقع کوتاه بیاد و یک مدیریت خردمندانه ای رو از خودش نشون بده؟
طبق اطلاعات ما تحلیل اینا این بود که ما کمی سرکوب میکنیم و اینترنت رو قطع میکنیم، زمان میگذرانیم و پتانسیل این شورش ها خود به خود قابل مهار کردن میشه، ولی پیشبینی هاشون چون غلط از آب در اومده و روز به روز آتش این اعتراضات تیزتر میشه، شاید تحلیلشون عوض بشه و تصمیم به سرکوب بگیرن. تحلیل اینها این است که اگر ما سرکوب رو تشدید بکنیم، ممکنه که چیزی مثل آبان 98 به وجود بیاد و چنان همه گیر بشه که این بار کنترل اون اصولا ممکن نباشه. باید توجه کنیم که از یک سو اختلافات بین سران نظام بیشتر شده، نیروهای سرکوب یک پارچه نیستن و بخشی از اونها حاضر نیستن سرکوب بکنن، و همچنین در حقیقت منابع مالی برای این کار کمه و لوجستیک اینها دچار مشکل. بنابراین امکان سقوط نظام در صورتی که چنین رویه رو پیش بگیرن زیاده و به شدت از این میترسن. با این وجود ممکنه دست به چنین کار احمقانه‌ای بزنن.
خب کمتر از تقریبا 8 روز دیگه دولت ابراهیم رئیسی کار خودش رو آغاز میکنه. به نظرتون چه تأثیری بر این اعتراض ها میتونه داشته باشه و متقابلا این اعتراض ها چه تأثیری بر آغاز به کار او؟
آمدن رئیسی هیچ تغییر فاحشی در جمهوری اسلامی نه تنها نخواهد کرد، بلکه اونو شکننده تر میکنه. یعنی اون حاله ای که دور جمهوری اسلامی رو گرفته بود به عنوان اصلاح طلب و نمیدونم سازندگان و بقیه که به مردم نوید میداد که ممکنه در آینده جمهوری اسلامی اصلاح بشه و عده‌ای رو به شبهه میانداخت و نمیتوانستن قبول کنن که این نظام اصلاح ناپذیره، اکنون با یک دست شدن این نظام همه رو به این نتیجه رسونده که ظاهر و باطن این نظام همین قاتلینی هستن که بر سر کار هستن و اگر با اینها مبارزه نکنن ایران در معرض نابودی است. بنابراین همه یک صدا هستند که اینها را از بین ببرند و آمدن رئیسی تنها سقوط اینها را نزدیکتر خواهد کرد.
سپاسگزارم از شما. حسن شریعت مداری دبیر کل شورای مدیریت گذار در هامبورگ. مهمان دیگری هم داریم، داریوش معمار، روزنامه نگار خوزستانی و آگاه به مسائل استان خوزستان در حوزه‌های اجتماعی و زیست محیطی. آقای معمار درود به شما، خوش آمدید. در خوزستان اولین چیزی که به عنوان پرسش مطرح هست و صدای خوزستان رو از اون طریق ما میتونیم بشنویم اینترنت هست. وضعیت اینترنت در اونجا گفته میشه که قطع بوده، الان همچنان خبرهای زد و نقیزی میرسه. شما آیا از این در این مورد آیا اطلاعاتی دارید یا خیر؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما. بله، اینترنت 72 ساعت در خوزستان اینترنت همراه اول و ایرانسل قطع بوده. اینترنت خانگی با سرعت بسیار پایین قابل استفاده بوده. بعد از 72 ساعت اینترنت به مدت نزدیک به 7 ساعت با سرعت پایین اینترنت همراه اول و ایرانسل وصل شده. مجدداً اینترنت شب گذشته برای مدت نزدیک به 6 ساعت در خوزستان در شهرهای مهم استان خوزستان قطع شده و امروز مجدداً اینترنت وصل شده. در واقع نکته بسیار مهمی که وجود داره این هست که هم از استان خوزستان به عنوان پایلوت برای تست اینترنت ملی در این چند روز گذشته استفاده شده، اونطور که منابع مختلف در استان و خوزستان اظهار کردن، و همین که از اینترنت به عنوان ابزاری برای کنترل مسیر اطلاع رسانی و کنترل اعتراضهای مردمی استفاده شده.
در مورد برخورد با کنشگران و یا بازداشت‌ها هم آیا شما اطلاعی در این زمینه کسب کردید؟
بله، متاسفانه بازداشت‌های گسترده‌ای در استان خوزستان طی روزهای گذشته انجام شده که خب دبیر شورای عالی امنیت ملی آقای علی شمخانی که خوزستانی هستند و امام جمعه استان خوزستان آقای موسوی هم به موضوع صراحتاً اشاره کردند و درخواست آزادی بازداشت شدگان رو داشتند که تا این ساعت هیچ خبری مبنی بر آزاد شدن بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در استان خوزستان منتشر نشده متاسفانه.
مسئولان و مقام‌های محلی تا حال کاری تو این فاصله انجام دادن که بتونن کمی از این بحران رو حل کنن، به نوعی پاسخ بدن به اعتراضات مردم خوزستان، یا اتفاق ویژه‌ای نیفتاده و مشکل بی‌آبی و
بله. ببینید، یه نکته بسیار مهم وجود داره. من امروز در واقع یک گزارش رو منتشر کردم، یک تحقیق مفصل در خصوص سهامداران شرکت‌های بهره بردار از منابع آبی استان خوزستان. من فقط یک نمونهش رو خدمت شما میخوام عرض بکنم که یک داستان بسیار عجیبی هست. بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام که شما طی روزهای گذشته اخبار مربوط به مشارکتشون در آبرسانی از طریق تانکر به روستاها رو قطعا شنیدید، سهامداران اصلی شرکت فولاد جهان‌آرا در استان خرمشهر در شهر خرمشهر استان خوزستان هستند. این شرکت از سال 98 از 8000 متر مکعب آب در شبانه روز آب شرب سهمیه حقابه‌ای معادل 20,000 متر مکعب آب شرب، یعنی آبی که از در واقع طرح قدیر آبرسانی شده بود به جنوب خوزستان برای حل مشکل تنش آبی ناشی از شور شدن آب رو داره استفاده میکنه. همین 20,000 متر مکعب آب معادل مصرف آب شرب همه 700 روستای درگیر تنش آبی هست. خب در جمهوری اسلامی بنیاد و ستادی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره میشن و آقای مخبر رئیس ستاد اجرایی قرار معاون اول رئیس جمهور آتی باشه، ذینفع اصلی در شرکت فولاد جهان‌آرا و سهامدار اصلی این شرکت برای بهره برداری از منابع آبی است. بعد با همین شرکت قرارداد چند صد میلیارد تومانی در روزهای گذشته منعقد شده که رسانه‌ای شده برای انتقال آب. شما به این فکر کنید آیا کسی در جمهوری اسلامی به این موضوع توجه میکنه که چرا ما باید رانت چند صد میلیاردی قرارداد به شرکتی بدیم برای تامین آب خودستان که اون شرکت اگر وام بگیره خودش مشکل آب شیرینیشو حل بکنه و حقابه استان خودستان رو آزاد بکنه، اساسا بخش عمده تنش آبی در روستاهای استان خودستان کلا مرتفع میشه. مسئله به این شکله. بسیار. حالا شما بفرمایید آیا مسئولین در استان خودستان در یک همچین شرایطی توان همچین کاری دارن؟ سهام عمده 7 شرکت نیشکر که 60% حقابه آب کارون به اونا تعلق داره متعلق به بانک ملی، بانک صادرات و وزارت جهاد کشاورزی است که وزارت جهاد کشاورزی قرار مدافع حقوق کشاورزانی باشه که کشاورزیشون و زندگیشون و طالابشون در اثر بهره برداری دیروی از این آب و رها شدن فساد در آبراه از بین رفته.
بله بسیار ممنونم. داریوش معمار، روزنامه‌نگار خوزستانی و فعال در حوزه اجتماعی و زیست محیطی، با توجه به اینکه ما خبرنگاری در ایران نداریم و تماس با کنشگران در خوزستان به دلیل اختلال در اینترنت و خطوط ارتباطی محدود شده، سعی می‌کنیم دست کم تا جایی که ممکن از افراد و منابعی که بیشترین ارتباط رو با این استان دارن استفاده کنیم و شما رو در جریان آخرین‌ها بگذاریم. با ما باشید.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
خب بپردازیم به خبرهای مربوط به کرونا در ایران که خبرها حاکی از اوج دوباره همه‌گیری کرونا در تهران هست، در سایر نقاط کشور، اما با توجه به هشدارها و همینطور پایان طرح تعطیلی 6 روزه در تهران، بنابر گزارش‌ها ظاهراً مردم چندان توجهی به این هشدارها نشون ندادند. همکارم کیان معنوی که خبرها رو در این حوزه دنبال کرد با ما از طریق اسکایپ. کیان درود به تو، برای ما از تازه ترین خبرها بگو.
درود رضا. با وجود گزارش ها در مورد اوجگیری کرونا در ایران، به خصوص در مورد جدید که از اون به عنوان موج پنجم یاد میشه، همونطور که تو گفتی در روزهای اخیر گزارش ها که از این هست که بسیاری از اصناف بدون توجه به محدودیت ها باز هستن، با وجود ممنوعیت ورود خودروهای غیر بومی به سایر شهرها، بسیاری از شهروندان هم بدون توجه به این ممنوعیت ها حتی با اجاره خودروهای بومی اقدام به سفر به ویژه به استانهای شمالی و شهرهای قرمز کردند. نماینده رامیان و وازاچر در استان گلستان از وضعیت وخیم در این استان و پربودن بیمارستان ها خبر میده و گفته بسیاری از بیماران در کف بیمارستان قرار دارن. علیرضا ناجی عضو کمیته ستاد کرونا هم با توجه به عدم رعایت از سوی مردم و شلوغی به گفته او در رستوران ها و مراکز خرید در وضعیت های قرمز شهرها نسبت به افزایش شمار مرگ و میر هشدار داده. در تهران با پایان طرح تعطیلی 6 روزه در پایتخت که با هدف کاهش برای به اصطلاح همه‌گیری انجام شده بود، ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشت روز یکشنبه گفتش که این طرح بیفایده بوده و گفت که در این روزها رعایت دستور عملها در تهران، البرز، قم، مازندران و گیلان به کمتر از 40% رسیده و کسی به دلایلی رعایت نکرده و نمی کنه. او دلایل رو توضیح نداد. رضا
کیان، گویا تأکید مقام‌های مذهبی در ایران مبنی بر اینکه هیچ یک از برنامه‌های مذهبی به دلیل محدودیت‌های کرونا تعطیل نشن، واکنش مقام‌های بهداشتی رو در پی داشته.
ظاهراً اینطور هست. ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت گفته که علاوه بر کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی، برگزاری تجمعات مذهبی به مناسبت ماه محرم در هفته‌های پیش رو احتمال تداوم وضعیت بحرانی کرونا رو در کشور افزایش میده. همونطور که تو هم اشاره کردی، روح الله حریزاوی قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی اخیراً تاکید کرده که نه تنها هیچ برنامه مذهبی به خاطر محدودیت‌های کرونایی تعطیل نخواهد شد، بلکه برنامه‌هایی هم برای استقبال 40 روزه از محرم و صفر تدوین شده.
سپاسگزارم از تو کیان معنوی. همینجا البته باید بگم که در بنابر آخرین گزارش وزارت بهداشت، 322 تن در 24 ساعت گذشته بر اثر بیماری کووید 19 جان خودشون رو از دست دادن و بیش از 31814 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا هم در همین دوره زمانی گزارش شده، که البته باید گفت گزارش های وزارت بهداشت مورد تایید منابع مستقل نیست. همراه میشیم با همکار دیگرم بنیامین صدر که شبکه‌های اجتماعی رو رصد کرده و از بازتاب اعتراض‌های مردم در استان‌های مختلف به شرایط مربوط به بیابی و خوزستان و مشکلات دیگری که باش روبرو هستند، واکنش‌هاشون رو از زبان بنیامین صدر بشنویم. خوش آمدی بنیامین.
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، ماجرای اعتراض‌های سراسری در برخی شهرها و استان‌های ایران بعد از اعتراض‌های شهرهای مختلف استان خوزستان در شبکه‌های اجتماعی و در پلتفرم‌های مختلف بازتاب داشته. هنوز آخرین خبر این هستش که در تهران گروهی از در واقع معترضان به خیابان آمدن. در خیابان جمهوری تصاویری منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که به دست ما در گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم رسیده. معترضان شعارهایی رو علیه رهبر جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی سر می‌دن. به نظر می‌رسه که ماجرا از مسئله آب فراتر رفته و به نوعی تبعیض ساختاری در جمهوری اسلامی رو در بر می‌گیره و بسیاری از مردم شهرها و استان‌های مختلف ایران معترض هستند به تبعیض و بی‌عدالتی و فقر گسترده‌ای که بر ایران حاکم شده، به خصوص در چند سال اخیر به دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط جمهوری اسلامی. و این موضوع رو بیشتر از چشم رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای می‌بینن و او رو مخاطب قرار میدن در شعارهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. به نظر میاد که ابعاد اعتراضات تهران، این گونه که من همین الان هم دارم نگاه میکنم، داره کمتم گسترده تر میشه در برخی محله ها و اعتراضات پراکنده گزارش شده از کسانی که در تهران حضور دارن در شبکه‌های اجتماعی، که اعتراضات پراکنده در برخی محله‌های مختلف مرکز شهر و برخی حومه تهران دیده شده امروز. جدای از این، در خارج از کشور هم اکسیون‌های مختلف و اعتراض‌ها و مراسم‌های اعتراضی مختلفی برگزار شده در تورنتو، در آلمان و در فرانسه، در روبروی دفاتر کنسولگری جمهوری اسلامی یا سفارتخانه‌ها و مراکز مهم دولتی. معترضان خواستار همسویی و همبستگی مردم دیگر استان‌ها علیه بی‌عدالتی و فقر با مردم خوزستان شدن. خب فقر آبی یکی از مهمترین مشکلات ایران هست که بهش پرداختیم در اغلب برنامه‌های رادیو فردا و گزارش‌هایی که همکاران من در رادیو فردا در بخش‌های مختلف تهیه کردن و همینطور کارشناس‌ها درباره‌اش صحبت کردن. اما فراتر از این، بحث تبعیض و بی‌عدالتی هست که با توجه به بحران کرونا، کمبود واکسن در ایران، در شبکه‌های اجتماعی خیلی بهش در کنار اعتراض‌های خوزستان پرداخته میشه. اینکه سیاست‌گذاری‌های غلط شخص رهبر جمهوری اسلامی و دولت جمهوری اسلامی، دولت حسن روحانی، باعث شده که واکسیناسیون به کندی انجام بشه، واکسن لازم به ایران ارسال نشه. الان بسیاری از خانواده‌ها در تهران، پایتخت ایران، درگیر بیماری کرونا هستند، عزیزانشون درگیر بیماری کرونا هستند، به دلیل سیاست‌گذاری‌ها و نبود امکانات لازم برای جلوگیری از ابتلا، این در حالی که کشورهای منطقه، نه کشورهای اروپایی و کشورهای پیشرفته، بلکه کشورهای منطقه که بسیاری از اونها هم در سال‌های اخیر پیشرفت چشمگیری کردند، تونستن تا حد زیادی کنترل بکنن. در حاشیه خلیج فارس کشورها تونستن بسیار کنترل بکنن، در ترکیه همسایه غربی ایران، و این موضوعاتی است که کاربران شبکه‌های اجتماعی به اون نگاه کردن و معترض هستند به سیاست‌ها که همسو شده با اعتراض‌های اخیر در خوزستان و برخی دیگر از استان‌های کشور.
سپاسگزار از تو بنیامین صدر و شما شنونده رادیو فردا که تا این لحظه با ما بودید. بی‌صبرانه منتظر دریافت پیام‌های شما هستیم. از طریق تلگرام میتونید به نشانی @فرداگرام برای ما پیام صوتی بفرستید. شماره پیامگیر 24 ساعته ما هم هست 2042-02-21-12-21-13. براتون لحظاتی بسیار خوش آرزو میکنم. رأس ساعت 3 بعد از ظهر همکارانم با یک بخش خبری دیگه در کنار شما خواهند بود. خدا نگهدار.